اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در آغاز چند خبر مهم. مارکس بودزل، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما می گوید که افغانستان صلح‌آمیز و باثبات مستلزم پروسه‌های سیاسی فراگیر است که حقوق همه افغان‌ها به خصوص زنان و اقلیت‌ها را رعایت کند. یونما در توییت دیروز گفته که آقای بودزل این سخنان را در دیدار با نمایندگان جامعه مدنی و مقام‌های طالبان در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب گفته است. یک منبع محلی در ولایت فرا می گوید که 3 کودک در انفجار مرمی آوان در این ولایت کشته شدند. این منبع که خواست نامش گرفته نشود به خبرنگار رادیو آزادی گفت که رویداد عصر روز پنجشنبه در روستای اسکرآباد شهر فرا رخ داد. انفجار سرگلوله‌های آوان همواره در ولایت‌های مختلف افغانستان از کودکان قربانی می گیرد. برخی از باشندگان ولایت بامیان می گویند که طالبان یک دختر و یک پسر را به اتهام داشتن رابطه عاشقانه دیروز در شهر بامیان شلاق زدند. یکی از ساکنان محل که خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت که این دختر و پسر در منظر عام دور زده شدند. مقام های طالبان در بامیان در این باره هنوز چیزی نگفتند. قرار است تیم ملی کرکت فوتبال زیر 14 سال افغانستان امروز جمعه در بازی پایانیش در برابر تاجیکستان به میدان رود. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تا هنوز ورزشکاران افغان فرصت پیروزی را دارند.
افغانستان فعلا تیم سوم هست، ببریم قهرمان میشیم، مساوی کنیم، شانس بسیار بالایی داریم تیم دوم میشیم. اگر ببازیم تیم سوم جدول خواهیم شد.
تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان در جام کافا یا کشورهای آسیای مرکزی تیم‌های ایران و ترکمنستان را شکست داد، اما در بازی با ازبکستان 1-0 شکست خورد. و وزارت خزانه امریکا برای 13 شرکت مستقر در چین، هنگ کنگ و امارات متحده عربی را به دلیل دور زدن تحریم‌های واشنگتن و تسهیل فروش محصولات نفتی ایران تحریم وضع کرد. از این اقدام در بیانیه در وبسایت رسمی وزارت خزانه امریکا دیروز خبر داده شده است. در ادامه آمده که این شرکت ها فروش محصولات نفتی و پتروشیمی ایران با ارزش صدها میلیون دلار را در شرق آسیا و به نیابت از شرکت های تحت تحریم از جمله شرکت ملی نفت ایران تسهیل کرده بودند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اولویت دادن طالبان به سایر مسائل نسبت به زندگی مردم، این را انیکن هویتفیلد وزیر خارجه ناروی در نشست زیر نام هفته افغانستان بیان کرده. ایسا استانگزه خبرنگار افغان یکی از اشتراک کنندگان این نشست بوده.
خصوصا تاکید کردند که این یک واقعیت است که افغانستان ممکن است به پایگاه تروریسم تبدیل شود و دختران از حقوق ابتدایی تعلیم محروم شدند که باید برش توجه شود.
بازداشت ده ها تن به اتهام دزدیدن آرد و دال برنامه جهانی غذا در اورزگان، اما طالبان میگویند
موترها را در جای توقف داده بودند که توقفگاه رسمیشان نبود.
بسته ماندن گذرگاه مرزی اسپین بولدک چمن پس از کشته شدن یک سرباز پاکستانی. از تاجران میوه میشنویم.
میلیون ها افغانی تاوان کرده، ضرر آورده.
در ادامه طرح ایجاد یک پارکینگ هوشمند توسط یک محصل پوهنتون پروان. این طرح چی ویژگی دارد؟
و یکی از ویژگی های اصلیش امنیت است. کسی نمیتونه که موترها را به سرقت ببره و این مسائل دیگه حل است در پارک هوشمند.
و در نیمه دوم برنامه در جستجوی گمشده ها.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 2531 و 41 متر هم شنیدن میتونید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستیم. یک مقام ارشد ناروی میگوید با وصف آن که همه در باره محرومیت دختران از آموزش در افغانستان و احتمال مبدل شدن دوباره این کشور پناهگاه های تروریستان نگرانی دارند، لازم است که با طالبان گفتگو شود. آنیکن هویدفلد وزیر خارجه ناروی دیروز در نشست در اسلو همچنان گفت که طالبان باید با بهبود بخشیدن وضعیت زندگی مردم در افغانستان اولویت بدهند. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
وزیر خارجه ناروی میگوید که طالبان به جای آن که وضعیت زندگی مردم افغانستان را بهبود بخشند به موضوعات دیگر اولویت دادند. اینکن هویدفلد این سخن را روز پنجشنبه در نشست زیر نام هفته افغانستان که به میزبانی بنیادهای بشری در شهر اسلو پایتخت ناروی برگزار شده بود گفت. او جامعه جهانی را تشویق کرد که طالبان را به پایبندی به تعهداتشان و در اولویت قرار دادن رفاه مردم افغانستان وادار سازند. این نشست یک هفته‌ای دیروز پایان یافت. وزیر خارجه ناروی تاکید کرد که باید با طالبان گفتگو شود و به گفته او افغانها خود باید با طالبان صحبت کنند. محمد عیسی استانگزی خبرنگار افغان مقیم اسلو که این نشست را دنبال کرده است میگوید که وزیر خارجه ناروی همچنان تاکید کرد که افغانستان نباید بار دیگر به پناهگاه تروریستان بین المللی مبدل شود.
خصوصا تاکید کردند که این یک واقعیت است که افغانستان ممکن است به پایگاه تروریسم تبدیل شود و گروه های مختلف تروریستی در جهان لانه کند دوباره و یک واقعیت است و باید توجه شود به این. و در ضمن گفت که حقوق زنان افغانستان خصوصا این که دختران از حقوق ابتدایی تعلیم محروم شدن یا یک مسئله مهم هست که باید برش توجه شود.
وزیر خارجه ناروی در پاسخ به انتقادها از این کشور به خاطر میزبانی نشست باش اشتراک طالبان در ماه جنوری امسال در شهر اسلو گفت که ناروی با دعوت از طالبان تصمیم درست گرفته بود. او گفت که طالبان پس از نشست اسلو به وعده هایشان در خصوص ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشری عمل نکردند. در نشست موسوم به هفته افغانستان شماری از کارشناسان مسائل این کشور و جامعه مدنی شرکت کرده بودند. آنها در مورد رسیدگی به وضعیت مردم در افغانستان بحث کردند. حاکمیت قانون در افغانستان، پیشرفت اقتصادی، حقوق زنان و اقلیت‌ها و مبارزه با هراس افغانی محور بحث‌های اصلی نشست را تشکیل می‌داد. وزیر خارجه ناروی همچنان گفته که افغانستان را فراموش نکردند. به گفته او کشورش با استفاده از فرصت‌های موجود با دنبال راه‌هایی است که از طریق آن با مردم در افغانستان کمک صورت گیرد و وضعیت بهبود یابد. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 15 ماه سپری می شود، اما حکومت طالبان را به شمول ناروی هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
به دنبال گزارش ها از سرقت ده‌ها بوری آرد و دال برنامه غذایی جهان در اورزگان، طالبان میگویند که چندین تن را در پیوند به آن دستگیر کردند. این اداره ملل متحد در این باره هنوز تبصره نکرده، اما می گوید که تلاش هایشان برای رساندن کمک به خانواده های نیازمند در افغانستان را ادامه می دهند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام های طالبان در اورزگان می گویند که ده ها نفر را به اتهام دزدیدن مواد کمکی برنامه غذایی جهان در این ولایت بازداشت کردند. پیش از این گزارش شده بود که 40 بوری آرد و دال از کاروان موترهای این اداره ملل متحد چهارشنبه شب در اورزگان دزدی شده است. مولوی دفاعی مسئول حوزه اول امنیتی شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان گفته است که تحقیق از 40 مسنون در پیوند به این رویداد ادامه دارد. آن سو منابع محلی میگویند که نیروهای امنیتی طالبان شماری از ساکنین محلی را به حوزه امنیتی بردند. از سوی دیگر قاری آقا ولی قریشی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در اروزگان رانندگان کاروان وسایط برنامه غذایی جهان را مقصر می داند. زیرا به گفته او موترها را در جای مناسب توقف نداده بودند.
موترها را در جای توقف داده بودند که توقفگاه رسمیشان نبود و نه به گدامها و دفاتر آنها نزدیک بود. نیروهای امنیتی را نیز اطلاع نداده بودند. دزدان موترها را شب هنگام دستبرد زدند. پس از آن که نیروهای امنیتی اطلاع یافتند، 40 فرد مشکوک را به اتهام دزدی دستگیر کردند.
حدود 6 ماه پیش مواد غذایی از یک موتر مربوط به برنامه غذایی جهان WFP در اروزگان غارت شده بود. WFP در مورد سرقت ده‌ها بوری آرد و دال از کاروان وسایط این اداره در اروزگان هنوز چیز نگفته، اما از ادامه تلاش‌هایش برای فراهم کردن مواد غذایی به خانواده‌های نیازمند در افغانستان سخن می‌زند. وحید الله امانی سخنگوی برنامه غذایی جهان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
دبلیشپی از برای خاطر ماهای زمستان پلان داره که هر ماه برای بیشتر از 15 میلیون نفر در سراسر افغانستان کمک‌های مواد غذایی برسانند و این شامل ذخیره کردن به حدود 100 هزار متر تن مواد غذایی در مناطق دوردست است. در این جمله بیشتر از 72 هزار متر تن ذخیره شده و این روند ادامه داره.
در آستانه فرارسیدن زمستان نگرانی ها در باره وضعیت ناگوار بشری در افغانستان دیگر هم افزایش یافته است. بر اساس برآورد برنامه غذایی جهان، نزدیک 19 میلیون تن در این کشور غذای کافی ندارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشت داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وزارت خزانه امریکا روز پنجشنبه از تحریم‌های 13 شرکت مستقر در چین، هنگ کنگ و امارات متحده عربی به دلیل دور زدن تحریم‌های واشنگتن و تسهیل فروش محصولات نفتی و پتروشیمی ایران خبر داد. در اعلامیه‌ای که در وبسایت وزارت خزانه آمریکا منتشر شده آمده که این شرکت‌ها فروش این محصولات ایران به ارزش صدها میلیون دلار را به خریداران در شرق آسیا و به نیابت از شرکت‌های تحت تحریم از جمله شرکت ملی نفتی ایران و شرکت پتروشیمی و همچنان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تسهیل کردند. وزارت خزانه آمریکا در این اعلامیه تصریح کرد که اقدامشان روش‌های پیچیده دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را نشان می‌دهد که از آن برای فروش غیرقانونی نفت و محصولات پتروشیمی خود بهره گرفته است. با کمرنگ شدن امیدها به احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی و ناکام ماندن مذاکرات غیر مستقیم با تهران، واشنگتن تحریم‌های خود علیه شرکت‌های چینی را که در صادرات محصولات پتروشیمی ایران دست دارند شدت بخشیده است. این اقدام وزارت خزانه امریکا پنجمین دور از تحریم‌های امریکا در ارتباط با قاچاق نفت و محصولات پتروشیمی ایران طی 6 ماه گذشته است و در شرایط اعلان شده که با بالا گرفتن اعتراضات ضد حکومتی در ایران، تلاش‌ها برای احیای برجام و بهبود روابط غرب با تهران عملاً متوقف مانده. چهارمین دور تحریم‌های واشنگتن علیه تهران دو هفته پیش اعلام شده بود که در جریان آن یک شبکه بین‌المللی قاچاق نفت ایران شامل 6 فرد، 17 نهاد و 11 نفتکش به فهرست تحریم‌ها افزوده شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. گذرگاه مرزی اسپین بولدک چمن بین افغانستان و پاکستان تاکنون بسته است. این گذرگاه روز یک شنبه این هفته با دنبال تیراندازی که در نتیجه آن دست کم یک سرباز پاکستانی کشته شد مسدود گردیده است. هر دو طرف یک کمیسیون مشترکی را توظیف کردند تا درباره رویداد بررسی کند، اما هنوز به کدام نتیجه نرسیده است. در این حال تاجران میوه تازه در جنوب افغانستان میگویند که با مسدود شدن گذرگاه اسپین بولدک چمن ده ها موتر میوه و ترکاری متوقف مانده و آنها خیلی متضرر شدند. ستار فروغ با آجینانه یکی از این تاجران گفتگو کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که یا گذرگاه مرزی اسپین بولدک چمن هنوز هم بسته است؟
بله ها، بسته بود. از روز یک شنبه بعد از شش دروازه را بسته کردن، تا فعلا بسته بودن. امروز
با بسته شدن این گذرگاه تاجران میوه چقدر متضرر شدن؟
تعال خوب بسیار موتره در بولدک استاد است، خرابیش تعال خوب معلوم نیست، لیکن به میلیون ها افغانی تاوان کرده ضرر آورده. دی روز یازده موتر از کندهار به ترخه بردیم، از کندهار تا چیز کریه در موتر یخچالی 2 لک کلدار پاکستانی می آمد، لیکن موتر ما گرفتیم آلی تا ترخم و تاغلام خان با 4 لک روپا می ره. اول نقصان شامی است که تقریبا 22 لک فتنا دی روز در ترانسپورت تاوان کردیم.
آقای نانای، چند موتر در اسپین بولدک متوقف مانده؟
مقصد موتر زیاد استن، دیگه مالا مواد هم استن، مواد خام دیگه بدون از میوه تازه تقریبا 100 موتر زیاد استن. متوقف است، استاد است، دریوره همونج استاد، تیغان میکشه، چیغ میزنه، چرا که موترای ما همونج بند منده، کریه میخواییم و ایتور دمرش میخواه دیگه ایتور علت بد علت است.
قبلا میوه و ترکاری در چند موتر روزانه از طریق گذرگاه اسپین بولدک چمن به پاکستان انتقال میشد؟
روزای اول 20 بود، باز 30 بود، باز 40 بود، باز 60 بود، کرا کرا تا 120 موتر رسید انار روزانه میرفت. آلی که موترای چیز میو آخر شدن بارشم پیش آمد، دیگه باز به 30 موتر به 35 موتر رسیدن.
حالا که گذرگاه اسپین بولدک چمن از حدود یک هفته بسته هست، خواست شما از پاکستان چیست؟
خواست ما می است که ما تاجره را در بین سیاست پاکستان باید در بین سیاست قربانی نکنه. ما را ترانزیت در ایش دنیا از در ایش مملکت بند نمیمانه، هرچی که جنگ باشه. پیش همی جنگ ها بود، ما از در مابینی بمباردمان، در مابینی ماریبا ما تیر می شدیم، می رفتیم به پاکستان، پاکستان دروازه را باز بسته نمی کردن. آلی ما نمی دانیم که یک اندک چیز پیش آمده چرا ایتر کار شوه.
حاجی نانه یکی از تاجران افغان بود. چهار بایسکل سوار برای اشتراک در جام جهانی فوتبال سفر 10,000 کیلومتری را طی کرده و از افریقای جنوبی به قطر رسیدند. این افراد از آرژانتین هستند و تا رسیدن به دوحه 177 روز رکاب زدند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
سفر 10,000 کیلومتری با وسیله بایسکل ممکن است در صورتی که اراده برای آن وجود داشته باشد. آمدن از افریقای جنوبی تا قطر در جریان نزدیک به 6 ماه از سوی 4 ورزش دوست ارجنتینی. سلویو گاتی بایسکل سوار میگوید که اندک در این سفر طولانی خسته شده است.
بسیار خوشحالم، زیرا هدف اصلی ما از سفر 10,000 کیلومتری رسیدن به جام جهانی فوتبال بود. خیلی زیبا بود. هنگامی که مرز قطر را عبور کردیم و دیدیم که تمام کشور حال و هوای میزبانی جام جهانی را دارد، مخصوصا که چند کیلومتر اخیر را در داخل قطر رکاب زدیم. خیلی خیلی خوشحالم، اما کمی خسته هستیم، دروغ نمیگم.
این فوتبال دوستان روز دوشنبه این هفته به دوحه رسیدند تا از تیم ملی ارجنتین حمایت کنند. سفر آنها از درازترین سفرهایی است که ورزش دوستان برای تماشای جام جهانی انجام دادند. ماتیاس ویارول، بایسکل سوار دیگر ارجنتینی، میگوید که در سفرشان با برخی چالش‌های هم روبرو شدند.
آخرین مرحله سفر بزرگترین چالش برای ما بود، یعنی گذشتن از صحرای عربستان سعودی. من باید 2000 کیلومتر را طی کردم. ما کم و بیش 150 کیلومتر در روز رکاب می‌زنیم.
جام جهانی فوتبال در 20 ماه نوامبر در قطر آغاز خواهد شد. برای نخستین بار در تاریخ این رقابت بزرگ جهانی در زمستان برگزار می شود. ارجنتین که یکی از مدعیان قهرمانی است، در نخستین بازیش در برابر عربستان سعودی به میدان خواهد رفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام مجدد به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه،
اگر یک معلم اگر یک اندازه ریش کم باشه، اسلام بزی از طرف امارات اسلامی افغانستان، این یکانه چیزی که واقعا ترور شخصیت یک معلم.
این را در پیام هایتان میشنوید. اما پیش از آن، یکی از مسئولین پوانتون پروان روی طرح کار کرده که در نتیجه آن یک پارکینگ هوشمند ساخته است. مسئولین این پوانتون میگویند که مسئولین رشته کمپیوتر ساینس آنان برای بار اول موفق شدند که چند دستگاه هوشمند بسازند که به گونه خودکار عمل میکند. این که چگونه در این گزارش میشنوید که با برخی از مسئولان هم صحبت شده.
نقیب الله حمیدی، 23 ساله، محصل سال 4 رشته کمپیوتر ساینس پوانتون ولایت پروان، از جوانانی است که میگوید پس از 4 ماه کار روی یک طرح تکنولوژی موفق به ساختن یک وسیله هوشمند شده است. او به رادیو آزادی در مورد طرحش چنین توضیح میدهد.
پروژه‌ای که ما طراحی کردیم پارکینگ هوشمند است که اعتبار دهیش به اساس تکنولوژی RFID است یا رادیو فرکانسی ایدنتیفیکیشن. در صورتی که کسی بخواد وارد پارکینگ شود، باید از قبل کارت باید دریافت کرده باشه، دروازه پارکینگ برایش باز میشه. و در صورتی که میخواد دوباره خارج هم شود از پارکینگ، باید دوباره اسکن شود و دروازه برایش باز میشه.
حمیدی زاده اصلی ولایت غزنی است. او در ادامه بیشتر میگوید.
و همچنان ما به خاطر روشنایی پارکینگ از یک LDR استفاده کردیم که مقاومت نوری است و روشنایی محیط را به شکل خودکار تشخیص میده. اگر هوا تاریک بود، چراغ‌ها را به شکل خودکار روشن میکنه و در صورتی که هوا دوباره روشن میشد، بر ما چراغ‌های پارکینگ را به شکل خودکار خاموش میکنه.
اما چرا استفاده از پارکینگ هوشمند در پروان مهم است؟ حمیدی این گونه پاسخ میدهد.
امروز پارکینگ های سنتی دیگه جای خود میده به پارکینگ های هوشمند. یکی از فواید اساسیش است که ما دیگه لازم نیست منتظر باشیم تا یک فرد مسئول بیاید و بر ما دروازه را باز بکنه و اجازه وارد شدن را بده، و بدون اینکه کدام ترافیک ایجاد شود، کدام ازدحام ایجاد شود، موترها بسیار به راحتی میتونن که خارج شوند و به شکل وارد پارکینگ شوند.
او میگوید که پارکینگ هوشمندی را که او به طور نمایشی طراحی کرده بسیار موثر است و با چند دلیل.
پارکینگ هوشمند از لحاظ امنیت سطح بسیار بالایی داره و یکی از ویژگی های اصلیش امنیت است. کسی نمیتونه که موترها را به سرقت ببره و این مسائل دیگه حل است پارکینگ هوشمند. در بود اقتصادی اگر بررسی بکنیم، خب پارکینگ هوشمند هزینه زیادی نداره. اگر نیاز به نیروی بشری نیست و نیروی بشری را به حد اقل میرسانه، و اگر دولت درسته توجه داشته باشه و یا اگر کدام کسی به شکل شخصی بخواد تطبیق بکنه، امکان مالی وجود داره و کدام هزینه خیلی زیاد نیست که کسی نتونه او را پرداخت بکنه.
مسئولین پوهنتون ولایت پروان به این باورند که برای بار اول است که در افغانستان پروژه های ساختن ابزار هوشمند تجربه می شود که از آن نتیجه خوبی به دست آمده. اسمت الله ثابت رئیس بخش کامپیوتر ساینس پوهنتون ولایت پروان است.
هر کدامش بیشتر از 4 ماه وقت در بر گرفته. که دو جمله البته اولش از طراحی و تطبیق پارکینگ هوشمند مصارفش از طرف خود مسئولین پرداخت شده، ولی در قسمت پروگرامش هر استادی که در نمایش بوده و همکاری کرده امرایشان حمایت امارت اسلامی وجود داشته باشه، اینا میتونن پروژه‌ای که فعلا به گونه نمایشی طراحی کردن میتونن به گونه عملی در هر سایه‌ای که شما خواسته باشین تطبیق میکنن. فعلا این موضوعاتی که ما ایجاد کردیم در پنده توسط مسئولین ما ایجاد شده، این موضوعات نو است، تازه است در سطح افغانستان.
مردم در ولایت پروان به این باورند که افغانستان بر راه اندازی همچو تجربه ها نیازمند است. شفیقه 21 ساله در یکی از مکاتب مرکز ولایت پروان معلم است.
جوانان هستن که یعنی امید دارن به زندگی، امید به یک کشوری که پیشرفت کنه مثل کشورهای خارج، یعنی امید دارن به همه کسایی که ناامید شدن در شرایط امید میتن. باید ما هم دست به دست بتیم. ما فعلا تکنولوژی صحیح نداریم. ما نظر به کشورهای همسایه، نظر به تکنولوژی پس ماندیم. به خاطر 40 سال در کشور ما جنگ بوده و خدمات هنوز هم قسم است. فکر ما، هوش ما، ذهن ما تنها مسئله جنگ است که ما نمیتونیم از تکنولوژی و یا زیاد استفاده کنیم.
با این حال مسئولین پوهنتون ولایت پروان میگویند که برای گسترش طراحی های محصلینشان اقداماتی را روی دست دارند. محمد عزیز کاظم رئیس پوهنتون ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خیلی کاری عالی کردن. در کل رهبری پانتون متعهد است. این محصلینی که از خود فعالیت نشان داده ما متعهد هستیم. چیزی که در وست و توان ما از ما هرکرشان همکاری میکنیم همکار هستیم و چیزی که در وست ما نیست از او بالا است. انشاءالله پیام از یارا گپ فعالیت از یارا در وزارت میرسانیم. انشاءالله برای تشویق از یارا دیگر هم به نظر است انشاءالله.
شمار دیگری از محصلین ولایت پروان میگویند که آنان نیز روی 7 طرح تکنولوژی کار کردند. به طور مثال ابزار مختلف هوشمند مانند روشن و خاموش کردن وسایل برقی خانه از راه دور و نیز باتل دانی های هوشمند که با نزدیک شدن شخص به آن سرپوشش به گونه خودکار باز می شود. محمد توفیق رحیمی مدیر اداری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان در ولایت پروان در این مورد میگوید:
موضوع ابتکار و خلاقیت های محصلین دانشگاه پروان تیم قابل تمجید و تحسین هستند. ما همراه عضو هیئت مدیره این موضوع را شریک میسازیم و هر کدامش اگر دلچسبی داشتن انشاءالله داینده ما کمکشان میکنیم، انشاءالله حمایت از پولیس میکنیم.
برخی ساکنان ولایت پروان میگویند که مردم به حمایت و راه اندازی پروژه های علمی از سوی حکومت طالبان چندان باورمند نیستند. با این وصف بسیاری از محصلان برای تطبیق پروژه های نوآورانه شان چشم به راه حمایت های مالی هستند.
حال از پیام های خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
پیام شما از معارف افغانستان. متاسفانه امروز یک قوانینی به سر معلمین افغانستان گذاشته شده که اگر یک معلم اگر یک اندازه ریش کم باشه، کم کوتاه‌تر باشه، اسلام‌وزی از طرف امارت اسلامی افغانستان. این یکانه چیزی که واقعا ترور شخصیت یک معلمه، یک معلمی که تقریبا 20 سال 15 سال 10 سال وظیفه انجام داده، اگر امروز می یک ریش از کمی کمتره دیگه به این معنی نیست که کافر شده باشه. دیگه خواهشان لطفا امارت اسلامی روی این موضوع کمی توجه کنم، خیلی هم گیر ندم به بعضی کارا. یونیسف هم وعده کرد که ما معاش کارمندای معارف فرمیدیم. متاسفانه که هیچ خبری نیست. تمام معلمین عزیز به این 7000 که امارت میده امروز هیچ چی نیه. باور کنید تل به چه قیمتیه، مواد خوراکی به چه قیمتیه. اگه توجه در معلمین افغانستان نشه یک فاجعه انسانی رخ میده. دیگه فقیرترین غذا رو استفاده کنه، همیشه به تشویش باشه، همیشه فشارها به سر معلم باشه، اکثریت کاغذها و شقاها و نتایج اینا رو از کسی خو مصرف کنه، اینا رو کسی خو با روی از اینا کار مصرف کنه. این خو نشد دیگه. واقعا دیگه ما دعا کردیم که امارت اسلامی بر که بیایه یک کوپین خوب، یک معاش خوب به معلمین داده شه. متاسفانه که اینا زیر قول خود زدن.
سبانه کوپنار ببین دی خودش حکومت پایدهش است. حکومت پایدهش نباشه چند سال میشه امیر چرا از بین نمیبره؟ ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه